کنه. میگن هیچ. کتو دوباره میپوشه، میگه الان چی؟ میگه که میگن، میگه این دستی که حرکت میده این انگلستانه. یعنی این تفکره، یک بخشش، یه بخشش مأموریت برادر همین آقای عرض کنم که فروغی، ابوالحسن فروغی، از اعضای فعال فراماسونری که هم مدرسه سیاسی رو اداره میکرد، هم مقاله مینوشت، هم آثاری رو منتشر میکرد تا سال 38 است. خاطرات محمد علی فروغی منتشر شده، در اونجا مطرح میکنه نهضت تنباکو دروغه، اصلا میرزای شیرازی چنین فتوایی نداده. در مورد واقعه قتل عام مردم در کشف حجاب یک سطر و نیم نوشته. خب این نمیشه صداقتی درش دید. او شاهنامه نویس بود، شناس بود، عرض کنم سعدی شناس بود، دیوان سعدی رو تصحیح کرد، اینها جای خود، ولی عمل کرده او این گونه است. فرهنگستان و تحت عنوان تصحیح فرهنگ ایران و از بین بردن لغات بیگانه، فقط لغات عربی و قرآنی و اسلامیشو از بین برد، فرهنگ غربی و چی؟ لذا صداقتی عمدتاً در تقیزادم نیست. در مسئله غرب زدگی هم تو همون کلوپ عرض کنم مهرگان مطرح میکنه که به زعم برخی من در مسئله تقلید از غرب افراد کردم.
قیده به زعم برخی رو هم میگذاره. بله
بله، چیزی بر نمیاد. لذا عمل کردش نه. بعدها هم که او سفری به امریکا میره سال 37 یا 38، وقتی که بر میگرده تشکیلات عرض کنم که مؤسسه فرانکلین رو در تبریز رو اندازی میکنن، اگرچه قبلا با یار شاطر و اینا اون جریان انگلیسی بنگاه نشر و ترجمه رو تأسیس کرده بودن، باز مربع فرهنگ غربیه. در مجلس سنا سال 33 میگه ما چگونه میشد که میخوابیدیم 100 سال مملکت ما رو انگلیس ها درست میکردن. حتی این جزء مبانی فکری این تیفه فقط نیست،
حسین اعتقاد داشته که باید مدیر رو از خارج بیاریم داخل
ملک. بله، چون قبلا ملکم خان گفته بود که اگر ما بخوایم آدم بشیم 200 سال باید اختیارمون رو به انگلیس ها بدیم. لذا خود حسین اعلا هم انجمن فرهنگی ایران و امریکا رو اون اداره میکرد، عضو لوژ فراماسونری هم هست. ما از اینها چیزی به عنوان استقلال، اقتدار ملی، فرهنگ ملی، هویت ملی عمدتاً ندیدیم.
سپاسگزارم آقای استاد تبریزی. شنوندگان عزیز، از برنامه مستند تحلیلی پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز که با عنوان خاستگاه فکری فرهنگی خاندان پهلوی هست، در خدمت دو عزیز بزرگوار جناب استاد قاسم تبریزی و رضا مختاری اصفهانی این برنامه رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید و از شما تقاضا میکنم نقطه نظرات خودتون رو درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30035 و یا با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
شما باور میکنید که ماها، بنده مثلا، امثال من، تا سنین مثلا 20 چند سالگی دولت هایی که بر سر کار بودن اصلا نمیشناختیم که کی هستن. حالا شما تو این مملکت کسی رو میشناسید که ندونه وزیر آموزش پرورش کیه؟ مثلا وزیر اقتصاد دارایی کیه؟ تو اقتصاد نقاط هم میدونن دیگه. یا رئیس جمهور مثلا کسی نشناسه. اون زمان اصلا به کل از مسائل سیاسی همه قشرها غافل بودن، از جمله جوانها. بیشترین سرگرمی جوانها به مسائل روزمره بود. بعضی در غم نان مشغول کار سخت برای اینکه یه لقمه نانی گیر بیارن و بخورن، که اونم البته مقداری از درآمدشون صرف خوردن نمیشد، صرف کارهای حاشیه‌ای میشد. شما اگر این کتابایی که در اون دوره ما از آمریکای لاتین و آفریقا نوشته شده، فرانس فانون و کسانی که اون وقتا کتاب مینوشتن، حالا هم هنوز کتاباشون به نظر من به اعتبار خودش باقیه، اونا رو اگر میخوندید، چون در مورد ایران کسی جرئت نمیکرد بنویسه، اما در مورد مثلا فرض کنید که آفریقا یا شیلی یا مکزیک راحت می نوشتن. من می دیدم عیناً وضع ما همون جوره. یعنی اون جوان کارگرم بعد از آنی که کار می کنه سخت و یک شای سناری گیر میاره، نصف این صرف عیاشی و بلگردی و هرزگردی و این چیزا می کنه. یعنی حقیقتاً اینجوریست. همون چیزی بود که ما تو اون کتابا اون وقت می خوندیم، می دیدیم در واقعیت جامعه خودمون هم همینجور. خیلی بد بود انصافاً. محیط جوانی محیط خوبی نبود.
شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم اکنون برنامه مستند تحلیلی پیدا و پنهان رو با موضوع خاستگاه فکری و فرهنگی خاندان پهلوی میشنوید. جناب آقای مختاری، از جناب عالی سوالم اینه که بعد از اصطلاح شهریور 1320 و روی کار آمدن محمد رضا، ما شاهد این هستیم که برخی رجال دوره روی کار آمدن رضا خان دوباره در خدمت محمد رضا پهلوی هستند، مثل فروغی که از جانب پدر طرد شده بود ولی پسر دوباره اون رو به عنوان نخست وزیر برگزید. این چرایی نقش فروغی رو در تثبیت حکومت محمد رضا پهلوی و اداره جریان فکری و فرهنگی پهلوی دوم رو اگر برامون بیان بفرمایید ممنون میشم.
من ابتدا راجع به صحبت‌های تبریزی نکاتی رو عرض کنم. شما نکنید مسئله این که بالاخره این اندیشه بود و اینها به هویت ملی هم اهمیت میدادند. چون شما نکنید اگر به هویت ملی اهمیت نمیدادند، هزاره فردوسی و این که بالاخره اینها سعی میکردند جامعه رو با یک سری مبانی ملیگرایی آشنا کنند. من عرضم این هست که اینها دچار یک سری اشتباهات بودند. از جمله مثلا شما نکنید این که تمرکزگرایی فرهنگی که داشتن، این بر اساس این تمرکزگرایی فرهنگی خب باعث شده بود که اینها این تعدد قومیت ها و در واقع زبانی رو در نظر نگیرن. این که اینها احساس نمی کردن که مثلا این هویت ملی رو چندان افراطی دنبال می کردن که اون وجه مذهبی رو نادیده می گرفتن. و یعنی خب به ما میبینیم که همین در مسئله مثلا سازمان پرورش افکار، اینها به یک نوع هویت جمعی در واقع ایمان و اعتقاد دارن، اما هویت جمعی که میخوان در واقع ایجاد بکنن، این هویت جمعی در خدمت یک فرد هست و اون در واقع شاه هست. یعنی اینها اگر اقداماتشون یک در واقع ویژگی های مثبتی داره، آسیب هایی هم داره. ما بایستی هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی در واقع این اتفاقاتی که در اون دوره افتاد رو ببینیم. و این که خب می‌بینیم که در همون دوره بس از کودتای 1299 هست که آکادمی صنایع مستظرفه ایجاد میشه که اینها اصلا میخوان زبان فارسی رو در واقع ریشه شناسی بکنن، لغاتش و واژگانش، و همین روشنفکران هستند. یا در واقع در خود فرهنگستان محمد علی فروغی تا دوره‌ای که در فرهنگستان هستش اعتقاد به بهره اعتدالی داره و حتی سخنرانی هم که میکنه میگه ما نبایستی واژگانی رو به خاطر اینکه فقط عربی هستن از زبان فارسی در واقع اینها رو بیرون بریزیم و بگیم که چون اینها زبان عربی هستن. و این بهره اعتدالی میگه بایستی پاکسازی زبان فارسی به گونه‌ای باشد که ما به ریشه های زبان فارسی که با زبان عربی ممزوج شده
این صورت قضیه بوده استاد مختاری. و
نه شما ما این رو در صورت جلسات هم میبینیم. شما کنید اگر بخوای ما به صلاح همین به یک صورتی فقط بدون استناد و در حالی که مستندات نشون میده صورت جلسات خود در واقع فرهنگستان و اون گفتگوها، نامنگاری ها، مکاتباتی که وجود داره، این هستش که تا زمانی که فروغی بود و حتی حسن وثوق، ولی بعدها کسانی مثل اسماعیل مرعات که اینها برای ایران به صلاح در واقع از اون جمعیت ایران جوان اومد. جمعیت ایران جوان در واقع یک سری از جوانانی بودن که بیشتر در دوره سلطنت رضا شاه اینها اومدن بالا و تونستن در حوزه فرهنگ دستن در کار بشن و اینها بسیار افراد کردن و حتی در واقع مورد انتقاد کسی مثل مخبر سلطنه هدایت هم هستن. اما تا زمان که کسانی مثل محمد علی فروغی و حسن وثوق در رأس فرهنگستان هستند، ما این بهره اعتدالی رو در پالایش زبان فارسی میبینیم. و اون عرض کردم آسیب هایی که در واقع در دوره رضا شاه با اون تمرکزگرایی فرهنگی و این که در واقع هویت ملی ایرانی رو فقط بعد ناسیونالیسم میدیدن و هویت مذهبی رو مورد غفلت قرار داده بودن، این باعث شد که ما بعد از شهریور 1320 یه تجدید نظری از جانب نخبگان ایرانی در حوزه فرهنگ رخ به بده. از جمله ما این رو میتونیم در برنامه‌های رادیو ببینیم. قبل از شهریور 1320 رادیو برنامه مذهبی نداره، ولی بعد از شهریور 1320 برنامه مذهبی داریم. بعد از شهریور 20 در واقع به این تعدد فرهنگی و زبانی ایران توجه میشه و این نکاتی است که ما بایستی در نظر بگیریم که بله، دوره رضا شاه افرادهایی شد، آسیبهایی داشت نسبت به فرهنگ ایران، که بعد از شهریور 1320 از 1320 تا 1332 یک تجدید نظرهای صورت گرفت.
بله، این باز هم من اعتقادم بر اینه که این ظاهر و پوسته موضوع بود و میبینیم که محمد علی فروغی بعد از روی کار آمدن محمد رضا پهلوی با اون چیزی که به اصطلاح در دوره رضا خان بود تفاوت پیدا میکنه و مشی سیاسیش بر مشی فرهنگیش بیشتر غلبه میکنه. اینو من میخواستم برامون واضح بیان بکنه جناب آقای مختاری.
خب چون که محمد علی فروغی که خب دوره زیادی در واقع بعد از شهریور 20 زنده نمیمونه، ایشون سال 1121 فکر کنم دقیقاً
بله،
که قرار بوده بره برای سفارت ایران در ایالات متحده که میمیره. در واقع این دوره رو ما اگر بخوایم، دوره خب هستش که محمد علی فروغی بیشتر در پی اون هست که بتواند اون در واقع قرارداد سه جانبه رو که بین ایران و شوروی و بریتانیا صورت میگیره و خب یه قراردادی هستش که ما امتیازاتی میدیم و بعدها به عنوان کسی که خب ما در واقع متحد در واقع این فاتحان جنگ بودیم، به غیر از این که در تأسیس سازمان ملل حضور داشتیم، در شورای امنیت سازمان ملل هیچ حضوری و نقشی نداشتیم، در اینکه مهمترین جایگاه در واقع سازمان ملل شورای امنیتش بود. ولی ما اگر بخوایم چیز کنیم، در واقع در این دوره محمد علی فروغی، یعنی از ابتدای سلطنت رضا شاه، محمد علی فروغی یک دغدغه‌ای داره و اون دغدغه در واقع طمع ارضی شوروی به ایران هستش و ما همین دغدغه رو در دوره‌های مختلف می‌بینیم و یکی از موارد اختلاف محمد علی فروغی با تیمورتاش در واقع در نزدیکی ایران به شوروی هست، در دوره‌ای که تیمورتاش وزیر دربار و در واقع همکاره سلطنت رضا شاه و این دغدغه رو باز هم ما در قرارداد سه جانبه می‌بینیم و بر همین اساس هم هست که محمد علی فروغی سعی می‌کنه آمریکا رو وارد قرارداد سه جانبه بکنه تا تضمینی باشه برای زمانی که شوروی ها بخوان در واقع طمع ارضی نسبت به سرزمین ایران داشته باشن.
سپاسگزارم. آقای تبریزی بزرگوار، ما در عصر پهلوی دوم شاهد این هستیم که نخبگان مردمی فرصت ورود به عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو ندارن و بیشتر خاستگاه کسانی که در این حوزه ها فعال هستن از لژها و به اصطلاح انجمنها و احزاب معدود وابسته به خاندان پهلوی هستن، به جز اون مقطع کوتاهی که آقای مختاری هم بهش اشاره کردن، سال 1320 تا سال 32 ما شاهد این هستیم که نخبگان محافظه‌کار و ساختار سیاسی استبدادی اون زمان اجازه ندادن که نخبگان مردمی به اصطلاح ظهور و بروز بکنن و علت شکست نخبگان مرد داشته باشین اشاره بکنید، این رو به ما بیان بکنید ممنون میشم ازتون.
عرض کنم که ما دوره محمد رضا شاه رو میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، یکی 20 تا 32، یکی 32 تا 57. در سالهای 20 با شکست استبداد سنگین 20 ساله رضا شاه، یک فرصتی برای جامعه ما پیدا شد که در عرصه سیاسی فرهنگی هویت خودشو به دست بیاره. اگرچه در همون موقع ما جریانات مارکسیسمو داریم به عنوان یک قدرت سیاسی ایدئولوژی یا جریان دیگری، اما در عرصه حکومت اگر اشتباه نکنم شاید حدود نزدیک به 20 کابینه بین این 10 سال تغییر میکنه. بعدی سالا 3 تا کابینه عوض میشه،
چرخش بین چرخش خودم
بود. ولی بین همون جریان انگلیسی اگرچه در اینجا بیشتر قوام السلطنه در نقش آمریکایی‌ها کار میکنه، چون اولین مستشاران آمریکایی وارد ارتش شدن سال 21 دوران قوام السلطنه است. ما در اینجا حرکت خود مردم رو داریم. یک، آمریکایی‌ها به عنوان یک استعمارگر جدید وارد عرصه شدن، به تدریج در جذب عرض می شود که نخبگان جوان یا با طرح اصل چهار ترومن دنبال جذب یک سری تحصیل کرده های نوعی هستن. از طرف دیگه خب ما مسئله شوروی رو داریم با اون تجاوز و تعدیش که اشغال ایران رو با امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها سال 20 انجام دادن و جدایی فرق آذربایجان و کردستان رو، که حالا اون یک بحث دیگریه. اما در درون جامعه ما شاهد بروز احزاب متعدد هستیم، شاید حدود 180 حزب و گروه و جمعیت داریم که البته عمرشون خیلی کمه ولی خوب فعالیت ها هست. اما در درون عرض کنم حکومت تا 1332 عمدتاً رجال همون رجال دوره پهلوی هستن، حتی مثل اللهیار ساله یا شمس الدین علایی هم که در دولت مهندس دکتر مصدق حضور دارن بخششون اونها هستن، چند تا مثل دکتر سنجابی و عرض کنم دکتر شایگان، اگرچه شایگان هم تو همون کانون افکار باز مروج همون نوع تفکره، در تأسیس حزب ایران هم همون نوع تفکره داره. اما از سال این دوره چرخش به طرف امریکایی هاست، شروع کردن به جذب. اصل چهار ترومن در حقیقت موفق بود تا سال 32. از 32 که کودتا صورت میگیره وضعیت جدیدی داریم که امریکایی‌ها علاوه بر این که در سال 1329 لوژ پهلوی رو درست میکنن توسط خلیل جواهری که بعداً تبدیل میشه به لوژ همایون، چون فراماسونری در ایران مذموم و منفور بوده، میگن که عنوان پهلوی نواجه. تشکیلات فراماسونری امریکایی‌ها گسترده‌تر و وسیع‌تر از انگلیس‌ها شد. دوم، حالا اینو اعتراف خود شاهه که علی امینی و امریکایی‌ها به من تحمیل کردن. سوم، در خاطرات اسدالله اعلم هست، سال 42 میگه که اسفند 42 اعلی حضرت برای اسکی و استراحت به سوئیس رفته بود، حسن علی منصور اومد به من گفت که به اعلی حضرت بگین که حکم نخست وزیری منو بیاد امضا کنه. بعد اصولا الان بهش میگه که صبر کنین حالا تا عید میاد. میگه نه همین الان باید بیاد. بعد با شاه تماس میگیره، شاه میگه آره چه عجله‌ای داره من میام دیگه. میگه نه همین الان باید بیاد. شاه میاد حکم نخست وزیری ایشونو مینویسه بعد میره. یعنی در مواردی واقعا اینطوره، این نیست که در تشکیلات عرض کنم که خود اسدالله اعلم میگه من نمیدونم این هویدا از با اینکه خودش انگلیسی البته از کجا حمایت میشه که اعلی حضرت این همه به او اهمیت میده. البته اینا یه رقابت‌هایی هم در درون داشتن. ما دولت مردان یا وزران نمایندگان مجلس عرض کنم سنا رو سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته رجالی بودن که اشباح الرجال بودن، اینا دنبال مقام و موقعیت خودشون بودن، اینا اقلیتی بودن. جمع گسترده اینها وابسته به جریانات بیرون مملکت هست. در کابینه عرض کنم که هویدا ما 9 تا وزیر بهایی داریم که در مجلس 37 تا نماینده که فراماسون هستن، از رئیس مجلس تا رئیس کمیسیون ها. اینها برنامه‌شون رو در جاهای دیگه طراحی میکنن و ساواک حق ورود به لوژها نداشت که گزارش از درون لوژ بده. در مورد خیلی از اینها همینطوریه. یعنی رئیس دانشگاه پهلوی شیراز که وزیرم بود هوشنگ نهاوندی، هم بهاییه هم فراماسون، اسناد ساواک میگه او با ریچارد هلمز جلسات خصوصی داره. ریچارد هلمز کیه؟ رئیس سازمان سیا. یعنی ببینید، یه هست که آدم خدای نخواسته توهمی براش هست یا یا شایعاتی میگه، یکی یاد از با زبان اسناد داره میگه، زبان اسناد خود اسناد عرض کنم که تقی‌زاده در خود ساواک می‌نویسه او از طرفداران انگلیس است و با حتی می‌نویسه که تشکیلاتی که او در تبریز دارد اداره کل تبریز نمی‌داند تشکیلات او چه می‌کند. سفیر فرهنگی اسرائیل در ایران معیر زری، اینم باز اسناد ساواک میگه، او در ایران روزنامه عرض کنم که شرق و منتشر میکنه، ساواک نمیدونه این در کجا چاپ میشه و برای وزرا و عرض کنم که مسئولین میفرسته. یعنی اون تشکیلات های که وابسته هستن فعالن، همینها موساد در اینجا داره فعالیت کنه، ساواک میگه که حداقل اینا فعالیت هاشونو به ما بگن چه کار میکنیم. یعنی تو سیستم اطلاعاتیش هم همین مسئله رو ما داریم. تو درون ساواک یه جریان انگلیسی داریم، یه جریان امریکایی. سلشگر منوچهر هاشمی کتابی داره به نام داوری، نمیدونم ازت عالی دیدین یا نه. در اونجا میگه من سال 42 اومدم اداره کل ضد جاسوسی اداره کل هشتمو گرفتم، سه تا امریکایی اونجا رو اداره میکردن. و وقتی که من ازش خواستم که اسنادو به من بدن ندادن، همه رو به انگلیسی در یک گاف صندوق بود با خودشون بردن. یعنی ببینید من فکر کنم که ما در تحلیلمون باید عرض کنم افراد کنیم، اون چیزی که سند داریم صحبت کنیم، نه سند رو نادیده بگیریم نه فراتر از اسناد صحبت کنیم. مضافاً در خاطرات خودشون هم هست، حالا بد نیست در مورد همین شاه من گفتم یه چیزی نقل قول از دکتر مجتهدی بگم، رئیس دانشگاه مدرسه البرز بود و دانشگاه آریامهر. میگه شاه به من گفت که برو رئیس دانشگاه آریامهر بشو، گفتم به شرطی که با خودت هم کار کنم. میگه باشه. میگه رفتیم و داشتیم کار میکردیم تو محبته، هم داشتن ساختمون میساختن، سه تا امریکایی داشتن اونجا قدم میزدن. به منشی هم گفتم اگر اینا وقت ملاقات خواستن بهشون بگو بعدن بیان، وقت بگیرن بعدن بیان. اتفاقا اومدن و گفتن ما میخوایم آقای مجتهدی، گفتن بعدن بیان. شب شاه به این زنگ میزنه که دیگه تو نمیخواد بری دانشگاه آریامهر. گفتم که آخه، گفت که نه دیگه، شما برو دانشگاه ملی. تا اونجا بگم دانشگاه ملی هم که حالا رفت اونجا هم توضیح میده که اساتیدی که کسانی که حقوق میگرفتن ولی استاد نبودن اونجا چه وضعیتی داشت. لذا من فکر کنم که ما تو بررسی باید شاه در دیکتاتوری و عملکرد خاص در ایران آزاد در ایران تا اونجا که به منافع عرض کنم که امریکا، انگلیس، اسرائیل آسیب نبینه و جریانات وابسته به اونو نتونه تعرض کنه. دوم، دولت مردان عمدتاً وابسته بودن، مجری اونها بودن، استثناء ما کسانی داشتیم که احیاناً میتونستن. یعنی موقعی که رئیس وزارت آموزش و پرورش دکتر هادی هدایتی از اعضای کانون مترقی و فراماسونه، نفر بعدی که میاد خانم فرخرو پارسا هم بهاییه هم از اون تشکیلاته. یعنی ببینین شریان و اختیار دست دیگریه. حالا در این پایین اگر چهار نفرم بتونن کاری بکنن تا در حد خودش.
بله. جناب آقای مختاری، من سوال آخرم از جناب والی خواهد بود و اون که محمد رضا پهلوی به رغم شعارهایی که در حوزه بازسازی صنعت ایران داشتن، بیشتر روی مسائل مونتاژ و ظاهری و واردات صنایع مونتاژ فوکوس کرده بود، این رو اگر ممکن هست در طی دو سه دقیقه برای ما باز بکنید که آیا باز میخواست که منافع غربی ها رو تامین بکنه یا میخواست که خودش رو مترقی و متجدد در بین مردم ایران جلوه بده؟
نکنید که آمریکایی در سیاست و اقتصاد ایران حضور داشتن یک امر انکارناپذیره، اما اینکه کاملا ما فکر کنیم که وضعیت هم طوری بود که دست بسته بودیم، نه اینطور هم نیست. خب ما در یه دوره در واقع شاه در دوره نیکسون سعی کرد که سیاست‌های خودش رو در عراق و خاورمیانه اعمال کنه، یا به اصطلاح در همین ماجرای صنعت شدن، خب آمریکایی‌ها مخالف اصلا صنعتی شدن ایران بودن و اینها حتی کمک که نمی کردن مانع هم می شدن و بر اساس همین هم است که ما روبندها وارد ایران می کنیم. بخشش بر می گرده این که اگر ما به سمت در واقع صنایع منتاج اینها رفتیم، به جهت این بود که بله غربی ها مخالف بودن و اجازه نمی دادن که در واقع ایران به سمت صنعتی شدن بره و ایران رو به عنوان کشور در واقع کشاورزی می خواستن باشه و مطرح باشه. اما عرض کردم بخشش برمیگرده به اون تفکری که داشت، بخش برمیگشت به این که در واقع خود غربی ها به ویژه آمریکا نمیخواست ایران به سمت صنعتیش بره، اما خرده تلاش هایی در جهت این شد که ایران بتواند صنعت رو وارد این کشور کنه، از جمله صنایع ذوب‌آهن ایران از طریق شوروی ها. من فکر می‌کنم در این مورد خاطرات یگانه محمد یگانه خیلی نکات ارزنده‌ای داره که ایران با چه موانعی برای صنعتی شدن در واقع مواجه بود و اینکه خب جامعه ایران هم ما باید در نظر بگیریم، جمعیت نبود که حالا همه تحصیل کرده های در حد بالایی باشن و در واقع ما باید تمام فاکتورها رو در نظر بگیریم و تنها به یک فاکتور بسنده نکنیم.
جناب آقای تبریزی، نظر شما چیه؟ آیا محمد رضا پهلوی تونست در حوزه صنعت موفق بشه؟
موضوع نمیشم عمدنم چون فرصت کمه بس ناقصم، ولی در مسئله مستشاری که به اصطلاح وجود داشت، یه مرتبه یه کشوری مستشار استخدام میکنه، این بسیار خوبه، گزینش میکنه، ما در این موضوعات متخصص میخوایم، مستشار میخوایم، یه حقوقی میده، زمان معلوم، حقوق معلوم، کار معلوم و پایان کارم روشن، همون قرارداد وین.
اما جریان مستشاری کردن که
میدونم متوجه شدم، نخوام
قرار میخواست که ایران رشد بکنه و بله. ایران هم در برخی حوزه ها میخواست، محمد رضا پهلوی میخواست نظر خودش رو اعمال بله. بکنه.
خب ببینین
استقلال بود به نظر شما؟
میگم عمدتاً این مستشاری رو باید خود روشن‌تر کرد، اما در اون موضوع ما تا مشکلات اقتصادی کشاورزی داشتیم، تا سال 38-39 واردات گندم و مواد غذایی نداشتیم. چگونه شد که بعد از اصلاحات ارزی که امریکایی ها ارائه دادن در کشاورزی ما وابسته شدیم که در سال 1155 سالانه 6 میلیون تن گندم وارد میکردیم. خود بختیار در کتاب یک رنگی میگه 55 8.5 میلیارد دلار فقط مواد غذایی وارد شد با جمعیت چقدر 30 میلیون، حالا زیر 30 میلیون. یعنی ما در کشاورزی هم در حقیقت اونها منهدم کردن کشاورزی ما رو، یعنی این نبود که اصلا، اینم سند داریم تو اسناد نخست وزیری هست، سال 27 که اصل 4 ترومن شروع کرد به تحقیق در استانها، همون موقع یکی از عرض کنم که شخصیت های اسلامی در شیراز گفت اینها به دنبال نابودی کشاورزی ما هست. وقتی که وارد شدن در عمل دیدیم که واقعا دامداریمون چگونه از بین رفت، اگرچه اون ایدئال نبود، شاید هم اون سنتی نمیتونست جواب بده، یعنی به معنای نیست که ما اون گذشته رو بخوایم قبول کنیم، اما روند به اصطلاح صنعتیمونم باید برخی از این به اصطلاح کارخانه داران بزرگ یا سرمایه داران بزرگ و پیوندشون رو با سرمایه داران امریکایی انگلیسی بینید، ولی مصداق کارخانه ذوب آهن که شون فرمودن یه مصداق روشن و خوبیه.
سپاسگزارم از شما مهمانان عزیز و ارجمند، جناب آقای مختاری اصفهانی و جناب آقای تبریزی. اگر بخوام جمع‌بندی کنم در یک دقیقه و کلی، این که ما در دوره پهلوی و به ویژه شخص محمد رضا به عنوان رأس نخبگان حاکم شاهد یک نوع سطحی‌نگری در حوزه فرهنگ و علاقه شدید به محو مظاهر اسلامی و ایرانی هستیم به نام نوسازی فرهنگی و از لحاظ اقتصادی هم به توسعه صنعتی به ویژه در صنایع نوسازی به ویژه در صنایع مونتاژ برمیخوریم و در مسیر توسعه سیاسی هم متاسفانه ما شاهد این هستیم که به رغم ادعاهایی که حکومت پهلوی در خصوص اصلاحات داشت، به یک نوع ظاهرسازی برای به اصطلاح محدود کردن منتقدین مواجه شدیم. از شما شنوندگان عزیز به سبب همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم.